أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در قسم سوم از استصحاب بود، استصحاب کلی. قسم دوم این شد که قسم اولش این بود که فردی با فرد اول مقارن بوده است، فرد اول از بین رفته، احتمال میدیم کلی در ضمن فرد دوم باشه. قسم دوم این شد که اون فردی که احتمال میدیم کلی در ضمن اون باشد مقارن با ارتفاع هر فرد اول بوده. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه برای این قسم دوم چهار صورت بیان میکردن. یکی این که فردی که ما احتمال میدیم کلی در ضمن او باقی بماند و باقی مونده باشد، ذاتاً مغایر باشد با فرد اول. مثل این که خانه ای از پدرش کسی خرید و خیار شخص برای خودش قرار داد تا یک سال. سال که به آخر رسید، خب قهرن خیار فصل تموم شد، ولی ما احتمال میدیم که شاید اون خیار در ضمن یا اون ملکیت نظر میخوان، اون ملکیت در ضمن سبب آخری باقی باشد. تا یک سال که خیار داشت، مالک این ملک بود، با خیاری که داشت احتمال میدیم که سال که به آخر رسید پدرش مرده باشد و اون ملکیتی که در این یک سال به واسطه خریدن از پدرش براش ثابت بود، حالا که پدرش مرد اون ملکیت در ضمن ارث براش باقی مونده باشد. پس ملکیت قبلاً به واسطه خریدن مال این شخص بود، حالا احتمال میدیم این ملکیت به واسطه ارث براش ثابت باشد. و مثل این که انگوری را جوشانیدند و این خمر شد، بعد که خمر شد خب طبیعی که نجس میشه، بعد باز کم کم این انگور که خمر شده خمر سرکه شد، سرکه که بشه طبیعیش که پاک میشه. پس قبلا که خمر بود این آب انگور نجس بود، حالا که سرکه شد پاکه. لکن ما احتمال میدیم که اون نجاست در ضمن فرد آخری باقی بماند. مثل این که در وقتی که خمر بود یک قطعه چوبی در این آب انگوری که خمر شده افتاد و طبیعی است که این قطعه چوب با تماسی که با خمر گرفت نجس شد. حالا خمر شده سرکه، خمر پاک شده، ولی احتمال میدیم که اون نجاستی که این خمر داشت و این مایع داشت قبلا در ضمن خمر بود، حالا به خاطر ملاقاتش با این چوبی که نجس شده، دیگه چوب که سرکنه میشه که پاک بشه، به خاطر نجاست این چوب اون نجاست باقی باشد. و طبیعی است که نجاست خمر ذاتاً غیر از نجاستی است که بر اثر ملاقات با این چوب برای این مایع پیدا بشه. دوم این که این ثانی که ما احتمال میدیم کلی در ضمن او باشد، از حیث صورت مغایر باشد با اون اول، مثل این که فرض کنی که دانه‌ای که مربوط به یه درختی هست در زیر خاک کف و بعد از مدت این دانه نهالی در آمد و درختی شد. حالا اینجا قبلا این در ضمن دانه درخت بود، ولی حالا صورت عوض شد و درختی شد و احتمال میدیم که این باقی باشد در ضمن این صورت. استصحاب میکنیم بقا اون ماده اون دانه درخت را، و اگر قهرن قبلا قصبی بوده استصحاب میکنیم بقای اون زمانت را، در وقتی این دانه را قصب کرده بود و بعد در زمین کاش، حالا این دانه درخت شده، ولی در وقتی که قصب دانه بود زامن بود و قصب کرده بود، الانم بگیم که همون زمان باقی است در ضمن این درختی که هست و رو شاید عوض شده. سوم این که این دومی که احتمال بدیم کلی در ضمن او باشد، با اولی مغایر باشد، اما نه در ماده و نه در صورت، بلکه مغایر است در مرتبه، یعنی در واقع این همون قبلی هست، نوید مرتبه غیر از اون مرتبه قبلی. این سوم که از حیث مرتبه با قبلی فرق کند، این با دو صورت دارد، تارتن در امور شرعیست، مثل این که قبلا اون طلب مولا در ضمن وجوب بود، حالا احتمال میدم که طلب در ضمن استحباب باقی باشد. این عمل قبلا بر من واجب بود، حالا به خاطر شرایطی احتمال میدم که مستحب باشد. خب از اون طلب در ضمن وجوب بوده، حالا احتمال بدم در ضمن استحباب باشد و استصحاب میکنم. و مرتبه آخر این است که این مرتبه به اصطلاح و این اختلاف در موضوع خارجی باشد، مثل قبلا سیاهی شدیدی بود و بعد بر اثر فرسون آباران و امثال اینها احتمال بدن که اون سیاهی باقی باشد، اما یک مرتبه ضعیفه از سیاهی. پس بنابراین مرتبه سوم که مغایرت نه در ماده بود و نه در صورت بلکه در مرتبه بود، این منقسم به دو قسم میشه. این مغایرت در مرتبه گاهی در مسائل شرعی است مثل وجوب با استحباب، گاهی در موضوعات خارجی مثل سیاهی شدید با سیاهی ضعیف. حالا تعبیر آخر نسبت به این چارچوبی که شون درست کردن، تارتن فردیست که قائم مقام فرد می شود و اخرى صورتیست که قائم مقام صورت می شود و ثالثتن مرتبیست که قائم مقام مرتبی می شود در امور شرعی و چهارم این که مرتبیست که قائم مقام مرتبی می شود در موضوعات خارجیه. این چهار صورتی که مربوط به این قسم دوم بود که فرد دوم مقارن باشد با فرد اول، مقارن باشد با ارتفاع فرد اول، نه مقارن با وجودش باشه. اون وقت بعد مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودن این چهار صورتی که نسبت به این قسم دوم درست شد، این چهار صورت استصحاب در غیر از صورت چهارم جاری نمی شود. استصحاب در این صورت چهارم جاری می شود، اما در اون سه صورت آخر جاری، یعنی در بقیه صورت جاری نمی شود. اما این که استصحاب جاری نمی شود در صورت اولا و دوم، این به خاطر این که ما شک در اون چه قبلن یقین داشتیم نداریم، متیقن ما الان مشکوک نیست و یقین نداریم به اون چه فعلن مشکوکه، یعنی موضوع عوض شده. در استصحاب باید موضوع یکی باشه، همون متیقن قبلی فعلن مشکوک باشه، اما در اینجا متیقن قبلیمون به اصطلاح و حال خودش باقیه و شک درونیست و این مشکوک دومم که یقین درون نبوده اصلا و از این جهت استصحاب درشون جاری نیست. و اما در اون سوم استصحاب جاری نیست به خاطر این که این دارای مراتب نیست، یعنی استحباب با طلب در وجود با استحباب دارای دو مرتبه نیست، چه این که استحباب حکمیست مستقل و همچنین وجوب حکمیست مستقل، پس استحباب مرتبه از اون طلب وجوب نیست، اینا هر کدام حکمی هستن مستقل، اون یک طلب مخصوصه و این طلب آخر. بیان مطلب این که اراده تشریعیه شارع اراده می کند و حکمی جعل می کند، این قابل برای قبول مراتب نیست. اراده پروردگار داره مرتبه نیست، به خاطر این که تصور و تصدیق در شارع مقدس نسبت به اوامر و نواهیش قابل مراتب نیست. بل له امر و نهیون، خداوند عالم یا امر می کند و نهی می کند و امر و نهی از امور انشائیه هستن و در انشاءات دیگه مرتبه نیست که انشاء مثلا قوی باشه یا انشاء ضعیف باشه. پس بنابراین این وجود با استحباب دو مرتبه نیستند و لذا جای استصحاب نیست. و اما جریان در قسم چهارم که فرمودند در او سه قسم جاری نیست، اما فقط در چهارم استصحاب جاریه، ای به حالت اینه که این یک وجود بیشتر نیست، لأنه وجود واحد ذو مراتب، یک وجودیست که داره دو مرتبه هست. قبلا این وجود واحد متیقن بود و الان شک در او داریم و لذا استصحاب جاری است. قبلا این سیاهی شدید و سیاهی ضعیف، این همون سیاهیه، لذا اینجا استصحاب جاری هست، ولی استصحابش استصحاب فرد است نه استصحاب کلی، کمان که مرحوم شیخ فرمود، یعنی این ما همین سیاهی که قبلا زیاد بود حالا کم شده، ما همین سیاهی همین فرد را که قبلا سیاهی زیاد بود و حالا کم هست استصحاب میکنیم، این دیگه استصحاب کلی نخواهد بود. و اما قسم اولی که قبلا بیان شد که اون فرد محتمل که ممکنه کلی در ضمن او باشد مقارن بوشه با اون متیقن قبلی ما، مثل همون زیدی که با عمر در یک خانه بودن، یا مثل مسئله خیار. اما اون قسم اول هم که مرحوم شیخ فرمودن استصحاب کلی در او جاری هست، بر اینم مرحوم آیمینانیم اشکال می کردن نقضن و حلن، هم نقض می کردن به نحرفیشون و هم موضوع حل می کردن، می گفتن جای استصحاب نیست، اما حلن نقض می کردن با اون چه قبلن بیان شد در جلسه 22/10/99 قبلن بیان شد که طبیعی نسبتش به افراد نسبت آبا و اولاده، نه نسبت اب واحد به فرزندان متعدد. با هر فردی یک طبیعت است، انسانیتی که در ضمن زیده است غیر از انسانیتی که در ضمن امره. خب وقتی که با هر فردی یک طبیعت بود، پس بنابراین اون طبیعتی قبلن با فردی که قبلن بوده و با یقین داشتیم غیر از طبیعتیش که با فردیست که الان ما شک داریم، ولذا اون چه قبلا یقین داشتیم غیر از اونیست که الان شک داریم، ولذا استصحاب در اون جاری نخواهد بود. و اما نقضنش که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب دیگه، ما قرار داشتیم که مقداری درباره از تعمیر صحبت کنیم که دیگه نشد، و البته بود رهلت حضرت زینب هم هست سلام الله علی، وقت داریم گله. خب حضرت زینب سلام الله علی هم واقعا انسان عجیب بوده که ما این روزنامه خراسان مطلبی از یکی از اساتید دانشگاه از هر نقل کرده، از اساتید دانشگاه از هر مصر که همون به ما بیان میکنم که عرض کنم، اون اینه که حالا بعد از مقدماتشون بیان کرده و اون نقش عظمتی که شخصیت حضرت زینبشون قائل است و میرسه به اینجا که عرض کنم که مبارزه ایشون هم ادامه داشت. اون چه نوشته که گفته اون مرد اینه که زینب سلام الله علیها در مدینه هم عرصه بر دشمنان تنگ کرد بعد داستان کربلا، مردم اطرافش رو گرفتن و از اون داستان اون حماسه بزرگ را شنیدن، حضرت صحبت می کرد و مردم گوش می کردن. عمر ابن سعید حاکم مدینه به وحشت افتاد، نامه ای به یزید نوشت و گفت حضور زینب در مدینه احساسات را بر می انگیزاند، فصاحت بیان اون چنان است که وقتی لب به سخن می گشاید مردم برش شنیدن کلامش هجوم می آورند، خطبه اون جماعت را از خود بی خود می کند و شور عجیب برپا می کند، و اگر به طلب خون حسین قیام کند عواقب وخیمی برای ما خواهد داشت و معلوم نیست انتهای اون به چه چیزی ختم بشود. هنگامی که این خبر به یزید رسید فرمان داد که زینب سلام الله علیها در هر شهری غیر از مدینه شهر جدش ساکن شود. گفت زینب در مدینه نباید باشه، باید تبعید بشه به هر شهری که میخواد بره، بره در مدینه باشه. و چنین بود که اون بانوی بزرگوار از مدینه بیرون شد و در جای دیگر به درود حیات گفت. و این جهتش برای ما معلوم بود که شاه زینب سلام الله علیه که در مدینه بوده اون وقت قبرشون در مدینه نباشه، طبق بیانشون معلوم میشه که در مدینه حضرت صحبت میکرده و مردم رو تحریک میکرده و اون والی یزید ترسید که اگر حضرت در مدینه باشه ممکنه مردم شورش کنن و لذا به دستور یزید از مدینه حضرت زینب را تبعید کردن یک شهر آخر. زارم قبرشون هم در شام رو میگن سوریه هست. البته بعضی میگن در مصر ولی خب عمدتا میگن در همون سوریه هست قبرشون و جهت این که قبرشون میگن در سوریه هست طبقی بیان این استاد دانشگاه الازهر اینه که در واقع ایشون رو تبعید کردن از مدینه به جای آخری که در مدینه حضرت نباشند. در حسیات حضرت زینب سلام الله علیه انسانی واقعا عجیب بوده، خیلی عجیب بوده. بله و در صحبتهای حضرت زینب حمید ابن قحطبه یا حمید ابن مسلم خبرنگاری که در لشکر عمر سعد بود، اسمش حمید بود و ایشون قضایی رو می نوشت که وقتی که برگردن خب بگره یزید و به ابن زیاد که فلانی مثلا یک تیر زد به طرف خیام و عبدال یا شمشیری به مسلم زد و جایزه بگیرن اینا. او نقل میکنه میگه به خدا قسم همه قضایی رو فراموش کردم، قضای کربلا رو، اما یک قضیه اصلا فراموش نمیکنم و اون وقتی بود که زینب دختر علی کنار بدن برادرش حسین قرار گرفت، چنون ناله و زجر زد که ابکت کل عدو و صدیق، دوست و دشمن رو به گریه در آورد و این اصلا فراموش نمیکنم. و بعد در وقت گریه کردنش که با پیغمبر صحبت میکرد گفت وا سکلا و بناتوکا سوایا، یعنی کشتن برادرام اهل بیت اینا مهم نیست که دخترانتون اسیر کردن هستن. و این بیانات زینب طوری بود که دوست و دشمن به حال زینب گریه کردن. اینقدر حضرت صحنه کربلا را همیشون میگه که منقلب کرد با صحبتهای خودش. در حسیات از زینب سلام الله علیه ما نرسیدیم که بیشتر مطالعه کنیم، ولی انسان واقعا عجیب بوده. به کوفه که وارد شد با اون سخنانیش مردم کوفه که به تماشا آمده بودن بگه دست انگوشاش را دندون میگرفتن که خون جاری میشد از انگوشاشون که چه غلطی بود که ما کردی. مالس یزید که رفت شده کرد و صحبت کردن یزید یک جور نظارن این بود که تو گمون نکنی که من شخصیتی با تو قائلم که با تو حرف میزنم، تو آدم نیستی که من با تو حرف بزنم، اما روزگار به اینجا کار رسونده که باید من جملاتی بگم و نه تو من آدم سانه میکنم اصلا. یه زن اسیر و قضایی اینجور واقعا صحبت کردن راست خیلی عجیبه و به هر جا بره انقلابی روز ما در مدینه هم که میگه بعد علتی که در مدینه نیست به نقل این آقا اینه که باز والی یزید ترسیده که شورش اپا میکنه و لذا گفتن در مدینه هم ایشون نباشه. در هر صورت امروز وفات اون حضرت بوده. بله خداوند عالم به برکت حضرت زینب به همه خانمهای امام لطفی فرمی زنهای شیعه که در مسیر اون حضرت حرکت کنند و این مقدار خواسته اون حضرت را رعایت کنند برای حل مشکلات مسلمین و خواسته شیعیان و تغییر در فلج امام زمان صلوات.